سلام روز همتون بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با تیم خبری ما و طاهر روشن همکار تکنیک برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما از کشته شدن 14 حمله کننده و 5 تن دیگر در نتیجه حملات دیروز در شهر قندهار خواهید شنید. از آغاز یک عملیات نظامی در ولایت بغلان هم برایتان گزارش داریم. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که در این 60 دقیقه ما را همراهی کنید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنیم که منیژه دیوه پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی گفته است طالبان برای نخستین بار تایید کردند که با حکومت افغانستان مذاکره می کنند. در نتیجه یک انفجار در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان یک تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند و هزاران تن از بنیادگرایان در پاکستان علیه بازگشایی راه اکمالاتی ناتو به افغانستان اعتراض کردند. سلام. باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی میگویند که آنان با امکانات کم با طالبان عرب، چیچینی و ازبک به رهبری پاکستانی ها در حال جنگند. این قیام کنندگان گفتند که تا حال دولت با آنان کمک نکرده و با دستان خالی مبارزه می کنند. از دونی ما به این سو باشندگان ولسوالی اندر ولایت غزنی در واکنش به بسته شدن مکاتب در این ولسوالی بر ضد مخالفان مسلح قیام کردند. رئیس جمهور کرزی دیروز گفت طالبان برای نخستین بار تایید کردند که با حکومت افغانستان مذاکره می کنند. آقای کرزی دیروز در صحبت با خبرنگاران در توکیو گفت دو هفته پیش نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان با نمایندگان طالبان و حزب اسلامی در پوهنتون دوشیشه شهر کیوتوی ژاپن ملاقات کردند. حامد کرزی افزود ملا دین محمد نماینده طالبان در این جلسه آمادگی این گروه برای مذاکرات با حکومت افغانستان را اعلان کرد. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شرکت نماینده این گروه در کیوتو را تایید کرده اما گفته بود تعهدات در این دیدار نسپردند. به اساس گزارش ها در درگیری میان پلیس و مخالفان مسلح در شاهراه کابل گردیز دو پلیس زخمی شدند. یک مسئول صحی ولایت پکتیا که نخواست نامش افشا گردد به رادیو آزادی گفت که از محل این درگیری دو پلیس زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. گفته می شود که این درگیری صبح امروز رخ داده است. در نتیجه یک انفجار در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان یک تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد حوالی ساعت 4:30 پس از چاشت دیروز رخ داد. در میان زخمی ها یک سارنوال، یک دکتر و دو پلیس شاملند. عبدالعزیز غیرت قمندان امنی ولایت جوزجان میگوید این بم در یک بایسکل جاسوسی شده بود. مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 51 افغانی و 55 پول، یک یورو 63 افغانی و 40 پول، یک پوند استرلینگ 79 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 26 افغانی و 10 پول و 1000 روپیه پاکستانی 548 افغانی. هزاران تن از بنیادگرایان در پاکستان علیه بازگشایی راه اکمالاتی ناتو به افغانستان اعتراض کردند. در حدود 15,000 تن دیروز در بیرون ساختمان پارلمان ایالتی در شهر لاهور تجمع کرده و علیه ایالات متحده آمریکا شعار دادند. آنها شعارهایی را از سوی ائتلاف موسوم به شورای دفاع از پاکستان که همین تظاهرات را تنظیم کرده بود با خود حمل می کردند. حکومت پاکستان پس از تقریبا 7 ماه چهارشنبه هفته گذشته راه اکمالاتی نیروهای ناتو را دوباره گشود. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه بعد از ملاقات با رئیس جمهور آن کشور در دمشق دیروز راهی تهران شد. انان دیروز در جریان یک نشست خبری در مورد صحبت‌هایش با رهبر سوریه جزئیات زیادی نداد اما گفت که در مورد یک راه حل پیشنهاد شده برای حل معضل سوریه با مخالفان حکومت آن کشور هم صحبت خواهد کرد.
ما در مورد نیاز پایان خشونت‌ها و راه‌های رسیدن به این هدف بحث‌هایی داشتیم. روی یک پیشنهاد توافق کردیم و آن را با مخالفین حکومت سوریه هم در میان میگذاریم. من روی ادامه مذاکرات سیاسی تاکید کردم، موضوعاتی که رئیس جمهور اسد هم آن را پذیرفته است.
آقای انان بعد از این صحبت‌هایش در سوریه دیروز راهی تهران شد و انتظار می‌رود امروز با رئیس جمهور محمود احمدی نژاد دیدار و گفتگو کند. ایالات متحده آمریکا از ایران خواسته تا یک روحانی مسیحی را رها کند. یوسف نادرخانی از سال 2009 زندانی است و به خاطر که به مسیحیت تغییر دین داده به اعدام محکوم شده است. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک اعلامیه گفته که نادرخانی هنوز هم با خطر اعدام روبروست. او گفت که ایالات متحده در مورد سرنوشت این جوان 34 ساله نگرانی دارد، بنابراین از مقامات ایرانی می‌خواهد تا او را به صورت فوری رها کنند. یوسف نادرخانی در 19 سالگی از دین اسلام به مسیحیت گراییده و در یک فرصت زود به پیشوای روحانی مبدل شده است. قرار است معاون وزیر خارجه آمریکا سفرش به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن را در این هفته آغاز کند. ویلیام برانت از مصر و یمن نیز دیدن خواهد کرد. پتریک ونت ریل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفت قرار است معاون وزیر خارجه ایالات متحده با محمود عباس رئیس جمهور و سلام فیا صدر اعظم فلسطین دیدار کند. آقای بونز همچنان با مقامات اسرائیلی دیدار و گفتگو خواهد کرد. انتظار می رود هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا به تاریخ 16 و 17 ماه جولای از اسرائیل دیدن کند، اما تا هنوز مشخص نشده که او به فلسطین هم سفر خواهد کرد یا خیر. و مقامات بین المللی و مفتشان انتخاباتی دیروز انتخابات پارلمانی 7 جولای در لیبیا را ستایش کردند. ناظران اروپایی و مرکز امریکایی موسوم به کار در انتخابات لیبیا را مورد ستایش قرار داده گفتند بروز حوادث اندک اعتبار این انتخابات را مورد تردید قرار نمی دهد. این ناظران در منطقه پراشوب جنوب لیبیا حضور نداشتند و از این پروسه نظارت نکردند. انتظار می رود نتایج مکمل و نهایی انتخابات پارلمانی لیبیا تا چند روز دیگر اعلان شود. در جریان برنامه جاوید نعیمی با شماست.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 11:08 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات برایتان خواهم گفت. رئیس جمهور کرزای حملات گروهی در شهر قندهار را که در نتیجه آن 19 تن به شمول 14 حمله کننده کشته شدند محکوم کرده است. یک عملیات نظامی در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز شد. شمار از باشنده های شهر کابل قتل یک زن در ولسوالی شینواری ولایت پروان را به شدت تقویه کردند.
پنی اشخاصی که نه محکمه سرایی را اوجه ایجاد میکنه، آیا اوجه ولایت محکمه یا قاضی یا کسی دیگه نیست که اوجه از او سوال کنه پرسان کنه؟
وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که بیماری های روانی در کشور افزایش یافته است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم در نیمه دوم. برنامه های در امتداد لحظه ها و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزای حمله ولایت قندهار را که در نتیجه آن 19 تن به شمول 14 حمله کننده کشته شدند تقبیح کرده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که حامد کرزای این حمله را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده است. طالبان مسلح مسئولیت حملات گروهی دیروز در شهر قندهار را به عهده گرفتند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
این حمله مخالفین حوالی ساعت 2 بعد از ظهر دیروز آغاز شد و تا ساعت 6 شام ادامه داشت. نخست دو حمله کننده در حوزه 4 شهر قندهار قبل از رسیدن به هدف حملات انفجاری نموده و بعداً از یک مکتب، هتل ممتاز و یک مارکت تجارتی حملات را بر قماندانی امنیه این ولایت انجام دادند. به گفته مقامات، تعداد حمله کنندگان 14 تن بود و آنها در کنار این که مقاومت می کردند، واسکت های انتحاریشان را انفجار می دادند.
موسیقی
بعد از این حملات دکتر توریالای ویسا ولی قندهار در یک کنفرانس خبری در مورد تلفات ناشی از این حادثه معلومات داده گفت در این حملات 3 نیروی افغان و 2 فرد ملکی کشته شده و 18 پلیس و 6 فرد ملکی جراحت برداشتند. ولی قندهار گفت از احیت حمله کنندگان برمی آید که آنها افغانان نه بلکه اتبای کشورهای دیگر بودند.
پا مقابل که تلفات چی تروس پوری معلوم سویده پا اغی که دریتن پولیس شیدن سویده او شپشتن ملکان زخمیانده او اتلستن پولیس هم زخمیانده.
در این حال تعداد از شاهدان عینی در مورد چشم دیدشان بر رادیو آزادی چنین گفتند.
مش په کورو کې پراته و جمع اوس خلک په کورو کې وسره درسو چر او تل بومینان په والی کې پراته و د بس مروښل خلک پراته و زرنج وای درول یو زرنج پچاوس د سی او شپږ وو کښ نن د بس مروښل ترالت خاصونه پراته و هغه شپخانه په سره یوړ.
از سوی دیگر دکتران شفاخانه میرویس قندهار بر رادیو آزادی گفتند از محلاتی که در آن این حملات رخ داد 5 کشته و 24 زخمی به این شفاخانه منتقل شدند که 6 تن آنها افراد ملکی و 18 تن دیگر اساکر افغانند. در این حال سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی ضمن به عهده گرفتن مسئولیت این حملات بر رادیو آزادی گفت که در این حملات بیش از 50 نیروی افغان را کشتند. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات انتحاری دیروز در قندهار را به شدت تقبیح کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی حمله تروریستی دشمنان مردم افغانستان در قندهار را که در آن چندین نفر کشته شدند به شدت محکوم می کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی همچنان تلاش‌های نیروهای افغان جهت جلوگیری از تلفات بیشتر در این حملات را تحسین کرده و به خانواده‌های قربانیان این حوادث تسلیت ابراز داشته است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
ساعت 11:12 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mozodiradio.com شنوین. تا دقایق بعد روزنامه های امروز چاپ کابل و مطبوعات معتبر غربی را درباره افغانستان مرور خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. یک عملیات نظامی در ولایت بغلان آغاز شده است. قمندان امنیه ولایت بغلان با آغاز این عملیات از تمامی مخالفین مسلح دولت خواست تا از مخالفت‌های مسلحانه دست بکشند. به گفته او عملیات تا پاکسازی تمامی مناطق مختلف ولسوالی تاله و برفک ادامه خواهد یافت. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
عملیات نظامی به هدف سرکوبی مخالفین دولت در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان آغاز شد. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت عملیات خنجر که صبح روز دوشنبه به اشتراک قوت‌های افغان و ناتو آغاز شده تا تأمین امنیت کامل در آن ولسوالی ادامه می‌یابد.
بغلان ولایت وسلوال پست ملی پلیس ملی اردو ملی امنیت او حیصاب هم ورسره دوی پملاتر مطالعه بر پک ولسوالی که یک تصفیه عملیات.
او میگوید قوای مسلح افغان موظف در ولایت بغلان و نیروهای ایساف یک عملیات تصفیوی را به هدف سرکوبی مخالفین دولت در ولسوالی تالا برفک راه اندازی کردند، زیرا ما شاهد یک رشته تحرکات خصمانه دشمن در مسیر سرک این ولسوالی که ولایت بامیان را با بغلان وصل میکند میباشیم و تصمیم داریم تا آن را امن بسازیم و تا آن زمان به عملیات خود ادامه بدهیم که کاملا مطمئن شویم که دیگر تالا برفک امن شده و مردم در آرامش به سر میبرند. وی در مورد آورد این عملیات گفت تا هنوز جنگی صورت نگرفته، کسی هم کشته و بازداشت یا زخمی نشده است. آقای شیرزاد که بعد از ظهر روز دوشنبه یعنی ساعت پس از آغاز عملیات در جمع از مردم محل صحبت می کرد، از مخالفین دولت خواست تا دست از مخالفت بردارند و نگذارند بیش از این مردم و کشور در آتش جنگ بسوزند. وی همچنین از مردم خواست تا در همکاریشان در تأمین امنیت ادامه بدهند. در همین حال یک تن از باشنده های محل از دولت خواست تا در عملیاتشان به مردمان ملکی آسیبی نرسانند.
اسم مولای مودن رئیس شورای ولسوالی تالابر از راه اندازی عملیات در صورتی که اینا عدالت تامین بکنه و که مردمای بی‌دفاع و کسایی که در اینجا داخل در خزانه سازو را اذیت نکنه، ما خوشدار هستیم که کسایی که در اینجا تخریب میکردن و بیرون اومدن مردم موضوع خراب میکردن اونا در پنجه قانون سپرده شه و مردم یک زندگی آرام و امنیت به پیش بره. خوب است.
ولسوالی تالابرفک در جنوب شرقی ولایت بغلان در ریه تنگ و سبل و بوری هست که از آن یگانه بر راه مواصلاتی ولایت بامیان به شمال کشور میگذرد و این راه در چند ماه گذشته شاهد بدامنی‌های مانند حریق تانکرهای اکمالاتی، انفجارات کنار جاده‌ای و حمله بر پوسته‌های امنیتی بوده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از باشنده های شهر کابل قتل یک زن در ولسوالی شینواری ولایت پروان را به شدت تقبیح کردند. این زن به اتهام زنا توسط افراد مصالحه غیر مسئول به قتل رسیده است. تا اکنون مقام های ولایت پروان در مورد هویت این زن چیزی نگفتند. احمد جوبین احمدی هم این موضوع را در کابل دنبال کردند.
باشندگان شهر کابل محاکمه صحرایی را که به شکل خودسرانه از سوی گروه های مختلف در کشور صورت می گیرد خلاف حقوق بشر می دانند. شماره از باشندگان شهر کابل قتل صحرایی یک زن در ولسوالی شینوار ولایت پروان را توسط افراد مسلح تقبیح نمودند. آنها در صحبت با رادیو زدی از حکومت افغانستان خواستند که از همچو اعمال خودسرانه جلوگیری صورت گیرد.
وقتی که دولت دو جا حاکمیت نداشته باشه، خود دولت اصلا هیچ وجود دو جا ندارد. اونجا کسی دیگه است که خودش دولت است، خودش محکمه سرایی اونجا سر مردم تطبیق میکنه. چرا این ولایت اقدام نمیکنه؟ همین اشخاصی که نه محکمه سرایی رو اونجا ایجاد میکنه، آیا اونجا ولایت محکمه یا قاضی یا کسی دیگه نیست که اونجا از اون سوال کنه، پرسان کنه؟ باید دولت تصامیم درست و اساسی را قبلا در اونجا بگیره و متوجه از این شوه که همین اشخاصی که میایه اینجا این کار انجام میده و خودسرانه این عمل انجام میده، اینو کیستن؟
تصویر ویدیوی این زن به روز یک شنبه از سوی برخی از رسانه‌های تصویری در کابل به نشر رسیده است. در این ویدیو یک زن در حال معلوم می شود که چادر وی بر سرش پیچیده شده و بعد از سخنان کوتاه وی از سوی یک شخص با فیر مرمی به قتل می رسد. این نخستین محکمه صحرایی در افغانستان نیست، بلکه قبل از این هم در برخی از نقاط مختلف کشور تعداد از مردان و زنان به اتهام جرم‌های مختلف به اساس تصامیم بزرگان قوم و یا قماندانان محلی به قتل رسید. هرچند عالمان دین که طرفدار تطبیق حکم شرعی هستند، اما با این گونه محکمه های خودسرانه مخالفتشان را ابراز می کنند. مولوی حنفی در صحبت با رادیو زدی گفت دین مقدس اسلام برای محاکمه هر متهم یک اصول و قوانین مشخص دارد که باید مراعات گردد.
علمایی که از حقوق اسلام با خبرند می توانند که از همچون رخدادها جلوگیری کنند. مثلا اگر بگویم کسی جرم را مرتکب شده، لذا به شواهدی ضرورت است که حکم هر شواهد موجود است. به طور مثال شواهد قتل موجود است، شواهد زنا موجود است. خداوند بزرگ می فرماید کسی که یک مسلمان را قصدن به قتل می رساند، ابدا جایش در جهنم است.
مدابع زلی و عبادی جهنم.
با گفته آگاهان همچون حوادث در مناطق صورت میگیرد که حاکمیت دولت در آنها ضعیف است و تحت حاکمیت قماندانان محلی و یا مخالفین مسلح قرار دارد. قبل از این هم در ولایات قندوز و غور همچون حادثات صورت گرفته است، اما در مقابل عاملین آن کدام اقدام صورت نگرفته بود.
از اظهارات شمار از باشنده های شهر کابل پس از قتل یک زن در ولسوالی شینواری ولایت پروان، احمد جوبین احمدی گزارش میداد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از این روزنامه ها را مصطفی بشارت مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بر علاوه مسائل دیگر مذاکرات صلح و اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی را مورد بحث قرار دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از رئیس جمهور کرزی بر نقش پاکستان در مذاکرات صلح افغانستان تاکید نموده و گفته است که در سفر صدر اعظم آن کشور به افغانستان روی این موضوع بحث میکنند. این روزنامه همچنان نوشته است که آقای کرزی با اشاره به نفوذ طالبان مسلح در خاک پاکستان گفته است که این کشور میتواند نقش مهم را در مذاکرات صلح ایفا نماید. سرنوشت همچنان نوشته است که آقای کرزی در حاشیه کنفرانس توکیو دیدار رئیس شورای عالی صلح با مقام‌های کشورهای مختلف را نیز مهم خوانده و گفته است که آنان کوشش دارند تا تلاش‌های صلح را افزایش بدهند. روزنامه غیر دولتی ملی باور تاکید کرده است که تلاش‌های صلح باید از سر گرفته شود و حکومت افغانستان تماس‌ها را با حزب اسلامی و طالبان افزایش بدهد. در عین حال این روزنامه به همکاری پاکستان در قسمت مذاکره صلح افغانستان به دیده شک نگریسته و نوشته است که طی چند سال گذشته این کشور وعده همکاری داده اما در عمل هیچ کار مؤثر را در این بخش انجام نداده است. ملی باور همچنان نوشته است که پاکستان تلاش دارد با استفاده از طالبان نقش آن کشور را در افغانستان با قوت نگه دارد و از کشورهای جهان در این مورد پول دریافت نماید. در عین حال روزنامه نوشته است که حکومت افغانستان باید از طریق کشورهای جهان فشارها را بالای پاکستان افزایش بدهد تا آن کشور مجبور شود طالبان که در خاک آن کشور تربیه و مراکز امن دارند آماده مذاکره با حکومت افغانستان شوند. روزنامه غیر دولتی خدمتگار پرسیده است که آیا اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی که در مورد مذاکرات صلح در ژاپن کرده است زمینه ای آوردن صلح در کشور را مساعد می‌سازد؟ در عین حال این روزنامه با نقل از شماره از کارشناسان افغان نوشته است که اظهارات رئیس جمهور کرزی دو روزه می باشد و با این گونه اظهارات نشان می دهد که در افغانستان همه چیز به صورت درست پیش می رود تا بتواند کمک های مالی کشورهای جهان را جلب نماید. خدمتگار همچنان نوشته است که طالبان هنوز هم ترجیح می دهند که به جای مذاکره با حکومت افغانستان با آمریکا مذاکره نمایند، زیرا آنان فکر می کنند که آمریکا می تواند مشکلات موجوده را حل نماید. در عین حال روزنامه غیر دولتی محور روی اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی تبصره کرده و به نقل از وی نوشته است که طالبان حاضر به مذاکره با حکومت افغانستان شدند و به همین دلیل نماینده طالبان در نشست کیوتو اشتراک نموده بود. روزنامه آزاد ویسا بر پیشرفت های مذاکرات صلح در افغانستان اشاره کرده و نوشته است که تفاهم میان افغان ها نیاز می باشد. این روزنامه همچنان نوشته است که باید میان طالبان مسلح و دیگر گروه های مخالف و حکومت افغانستان مذاکرات بین الافغانی ایجاد گردد و مشکلات موجود میان خود افغان ها حل گردد. با باور نویسنده این روزنامه اگر در این مذاکرات به خارجی ها اجازه داده شود امکان دارد آنان به خاطر منافع شخصیشان مذاکرات را مختل نمایند و مشکلات افغانستان بر جا باقی بماند.
وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که بیماری های روانی در کشور افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد برایتان داریم. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مقاله ای را به نشر رسانیده که در قسمتی از آن آمده است. کنفرانس بین المللی کشورهای کمک کننده در توکیو روز یکشنبه برای انکشاف اقتصادی افغانستان در ظرف 4 سال آینده کمک 16 میلیارد دلار را تعهد نمود. اما اولین بار است که برای این کمک ها شرایط وضع شد. تا حکومت افغانستان قبل از به دست آوردن این وجوه باید فساد اداری را کاهش دهد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیانیه‌اش در این کنفرانس گفت بعد از 10 سال جنگ در افغانستان زندگی مردمان ملکی نیاز به بهبود دارد. او گفت برای برآوردن این هدف لازم است تا گام‌های برداشته شوند. خانم کلینتون افزود این گام‌ها شامل مبارزه علیه فساد اداری، بهبود اداره، تقویت حاکمیت قانون و افزایش دسترسی به فرصت‌های اقتصادی برای تمام افغانان به خصوص برای زنان می‌باشد. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که از سوی کشورهای کمک کننده به خاطر مبارزه با فساد اداری تحت فشار فزاینده قرار دارد در بیانیه‌اش در این کنفرانس تایید کرد که فساد اداری مشروعیت حکومت وی را تحت شعاع قرار داده است. اما افغانان تنها کسانی نیستند که مسئولیت مبارزه با فساد اداری را داشته باشند. روزنامه به نقل از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان می نویسد که می گوید ما با قاطعیت علیه فساد اداری در هر جایی که باشد مبارزه خواهیم کرد، اما همزمان از شرکای بین المللی خود نیز چنین تقاضایی داریم. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز بر نتایج کنفرانس توکیو و تعهدات کمک مشروط با افغانستان در این کنفرانس پرداخته، ولی روزنامه فاینانشیال تایمز چاپ لندن تحت عنوان تقاضای کمک از سوی کرزی علیه فساد اداری و اختلاس مقاله ای را به نشر رسانیده که میگوید حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از کشورهای کمک کننده خواست که او را در اداره و مبارزه با فساد اداری کمک کنند. در حالی که حامد کرزی از پیشنهاد کمک سخاوتمندانه کشورها به افغانستان به گرمی استقبال کرد، او واضح ساخت که کشورهای کمک کننده و مؤسسات بین‌المللی همچنان باید معاونتشان را با این کشور مورد غور و بررسی قرار دهند. او میگوید اقدام در مورد چگونگی پرداخت این وجوه و عقد قراردادها باید در کنار تدابیر مبارزه با فساد اداری و اختلاس اتخاذ شود. به نوشته فاینانشیال تایمز آمد کرزی در کلوب مطبوعات ملی ژاپن روز دوشنبه گفت از دو دست صدا بلند می شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانی خود پیشنهاد کرد که یک راه حل شاید این باشد که افغانان محلی مانند افغانانی که پاسپورت خارجی دارند یکسان معاش به دست آورند و هم از دادن قراردادها به اشخاصی که برای کسب قدرت بیشتر از آن استفاده می کنند جلوگیری شود. روزنامه فاینانشل تایمز از قول دکتر مولینی اندرواتی رئیس هماهنگی بانک جهانی می نویسد که می گوید ما باید مطمئن شویم که مردم افغانستان از این کمک ها بهره مند می شوند. دکتر اندرواتی در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفت اگر ما ببینیم که کمک ها به طور مؤثر مورد استفاده قرار نمی گیرد ما آن را متوقف می سازیم.
ساعت 11:25 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان جهان را برایتان داریم. برنامه های زن و زندگی و هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که بیماری های روانی در کشور افزایش یافته است. مسئولان شفاخانه صحت روانی وزارت صحت عامه در کابل میگویند که تنها در حدود 100 مریض روانی روزانه به این شفاخانه هم مراجعه می کنند. متخصصان امراض روانی مشکلات سیاسی امنیتی و اجتماعی را از عوامل عمده بیشتر شدن این بیماری در افغانستان می دانند. سید فتح محمد با همین موضوع را در کابل دنبال کرده است.
فقر، بیکاری، مشکلات سیاسی، امنیتی، بی‌عدالتی و مسائل اجتماعی و خانوادگی از عوامل اساسی افزایش بیماری‌های روانی در افغانستان خوانده می‌شوند. متخصصان روانی می‌گویند که بیماری‌های روانی در افغانستان رو به افزایش است و افسردگی عمیق نسبت به مردان در نزد زنان دو برابر است. عزیزالدین همت یکی از این متخصصان و رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد عوامل بیماری های روانی در کشور چنین می گوید.
سی عوامل در قسمت امراض روانی خصوصا دپریشن یا افسردگی روانی بسیار زیاد مهم است. عوامل بیولوژیکی، روحی عوامل است، اجتماعی عوامل است که مردم افغانستان یک خصلت دارن، همیشه متکی به دغه کسا میدانن، ولا فلانی وزیر میشن، رئیس جمهور میشن، بابی ما جنرال است. این مردم میگه انتظار دپریشن یا افسردگی روانی در زندگی باید بکشن. و در عوامل اجتماعی بسیار مهم گپ که است بیکاری است.
با آنکه تا اکنون رقم دقیق مریضان روانی در افغانستان روشن نیست، اما رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان میگوید 40% مردم این کشور به بیماری های روانی و 98% با مشکلات روانی مبتلا اند. آقای همت تاکید میکند که بیماری های روانی در کشور رو به افزایش است و اگر دولت در این زمینه توجه جدی نکند ممکن این بیماری به یک مشکل جدی مبدل گردد. در حال حاضر ده ها مریض روانی به شمول زنان در شفاخانه صحت روانی شهر کابل بستری اند. با دو تن از مریضانی که در این شفاخانه بستری اند در مورد صحبت کردیم.
محمد نیکو ولد شیرعلی از ولایت بدخشان. یگان دفعه حالت هیجانی، استرابات، تپش قلب، خیال پلاو های بی جا و بی مفهوم. مثلا اگر خوشم میاد تا وزیر مقرر میکنم، رئیس جمهور مقرر میکنم.
اینی جا گرفتن مرا به اجازه به دلیل سرمایه دار آدم و پیسه دار آدم هستم، اینی میشه آوردن مرا انداخته ایج حسابیش هم بالیم نید. دولت آمریکا هم چند بار تصمیم گرفته که جار دیه مرا هرچی میگم ایج آزاد کنیم مریدین خوب شده که من میرم پس در وطنم به مردم گپ میزنم، سخنرانی میکنم، براشان نظریاب میدم که اگذره بالا برند در حد هندوستان یا در حد ترکیه.
مسئولان شفاخانه صحت روانی میگویند روزانه حدود 100 تن از مریضانی که با مشکلات جدی روانی مبتلاند به این شفاخانه مراجعه میکنند. این مسئولان میافزایند آمار دقیق مریضان روانی در کشور معلوم نیست، اما به گفته آنان تعداد افرادی که به این بیماری مبتلا میگردند نسبت به سالهای گذشته بیشتر شدند. دکتر سید نجیب الله جاوید ترنر متخصص در شفاخانه صحت روانی میگوید تا زمانی که مردم و نهادهای مربوط برای رفع این مشکل در کشور سهم فعال نگیرند تلاش های مراکز تداوی بیماری های روانی در این زمینه ثمر بخش نخواهد بود.
فعلا چیزی که بسیار امیدوار هستیم از این خدمات خوبتر است که به روز زمان زیادتر و کیفیت بالاتر پیدا میکنه. این مسئولیت فردی نیست، مسئولیت نیست تنها بر ارزش خدمات روانی عصبی مطرح شود. این ارزش خدمات روانی معمولا پولی ارزش خدمات مسلکی طبی که در این راستا ارزش میشه، ارزش خدمات اجتماعی، رفاه اجتماعی، ارگانهای زیر ربط دیگه در این دخیل هستند. تا همه دست به دست هم ندن یقینا این مشکل به روز گذشته است. دپارتمنت های روانی در ولایت ما داریم کونا مربوط به وزارت صحت ارتباط میگیرند.
متخصصان بیماری های روانی به این باورند که تداوی بیماری های روانی نیاز به فضای آرام و مشوره های لازم متخصصین روانی دارد. آنان تاکید می کنند که افراد مبتلا به بیماری های روانی باید صادق بوده و بیشتر به عبادت بپردازند. همچنان متخصصین می گویند که داشتن مصروفیت و روابط خوب با خانواده و اجتماع، پرداختن به تفریح و برخی مسائل دیگر می توانند بیماری های روانی را کاهش دهند.
سید فتح محمد بها در مورد افزایش بیماری های روانی در افغانستان گزارش می داد. 11:30 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم منیژه دیوه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
باشندگان ولسوالی اندره ولایت غزنی می گویند که آنان با امکانات کم با طالبان عرب، چچنی و ازبک به رهبری پاکستانی ها در حال جنگند. در درگیری میان پلیس و مخالفان مسلح در شاهراه کابل گردیز دو پلیس زخمی شدند. هزاران تن از بنیادگرایان در پاکستان علیه بازگشایی راه اکمالاتی ناتو به افغانستان اعتراض کردند. ایالات متحده امریکا از ایران خواسته تا یک روحانی مسیحی را رها کند. یوسف نادرخانی از سال 2009 زندانی است و به خاطر که به مسیحیت تغییر دین داده به اعدام محکوم شده است. قرار است معاون وزیر خارجه امریکا سفرش به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن را در این هفته آغاز کند. و مقامات بین المللی و مفتشان انتخاباتی دیروز انتخابات پارلمانی 7 جولای در لیبیا را ستایش کردند.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر. حالا هم نوبت میرسه به برنامه های هفتوار. هوای تازه تا دقایق بعد. حالا زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، با آرزوی موفقیت و صحتمندی شما اینک می پردازیم به معرفی داشته های این برنامه زن و زندگی. در این برنامه بعد از تقدیم یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان، درباره رسم و رواج بردن جهیز دختران و اینکه نبردن جهیز از سوی دختران به خانواده شوهر چی مشکلاتی به بار می آورد گپ هایی داریم.
خوشش زیاد تا نمی دادی خدا در دختر جولت که تخمر خوب است و ازش خراب است نه شفاخانه بستر است.
با ما باشید. و حال توجه شما را جلب می‌کنیم به اخبار و حوادثی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است و فروزان حبیب‌زاده آن را تقدیم می‌کند.
هفته گذشته کمپاین جلوگیری از مسموم شدن دختران مکاتب از سوی بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، جامعه مدنی و شورای عالی صلح افغانستان در کابل را اندازی شد. در اعلامیه‌ای که از سوی این نهادها نشر شده آمده است که شایعات پخش شده است که مواد مسموم کننده برای آینده دختران تاثیرات ناگواری خواهد داشت. اما مقامات وزارت معارف این ادعاها را رد کرده میگویند که اکنون مکاتب برای این دختران بازند و آنها مصروف دروسشانند. از سوی دیگر ریاست امنیتی ملی کشور میگوید گروهی که دختران را مسموم میسازد شناسایی شده و کار جریان دارد تا اعضای دیگر این شبکه نیز دستگیر شوند. و فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال به دختران مسلمان اجازه داده است تا در هنگام مسابقات فوتبال چادر به سر کنند. این تصمیم چند روز پیش در جلسه فیفا در شهر زوریخ سوئیس گرفته شد. قبلا به دلایل مختلف زنان در مسابقات رسمی فوتبال اجازه نداشتند با چادر یا حجاب وارد میدان فوتبال شده و مسابقه بدهند.
افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام و قبایل مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های حاکم در این جامعه هستند. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنعنات ناپسند زنان را بیشتر از دیگران متضرر می سازد.
بردن جهیز و یا اشیا و اجناسی که از طرف خانواده عروس تهیه می شود در افغانستان زیاد رایج است. در بیشتر مناطق این کشور وقتی یک فامیل دخترش را به شوهر می دهد، مجبور است برای او جهیز تهیه کرده و بعد از عروسی به خانه شوهرش بفرستند. اما ایده ای از خانواده ها به علت ضعف اقتصادی و یا علل دیگر نمی توانند برای دخترانشان جهیز آماده کنند که این کمبود می تواند برای همیشه سبب طعنه به دخترانشان شود. از سوی دیگر تهیه جهیز دختران اکنون مصارف گزافی را در پی دارد که در میان خانواده ها مشکل آفرین شده است. این که چطور در گزارشی که تهیه کردم و با صدای یکی از زنان آغاز می شود توضیحات بیشتری است در این بار.
ترجمه که می شد فامیل داماد نان می کرد و چی می کرد، مادر روز یک چند جور کالا بود، آلوانه نبود که یخچال باشه، مثلا جارو برقی باشه و فلانی باشه، یک جور اگه کالا بود نمی بسترق ظرف اما می داد، نمی داشتی چی گفا دیگه ایش نبود، خودش پاچه هم می دوخت به خوشوی خود، برای ایوارش، برای بچه ایوارش، برای ازیش، برای ازیش اسمال می دوخت. و یخن به داماد می دوخت سر کدواندی بوده او رو کلش هم میدوخت، چیز جوری خدا کلش خامک میدوخت، خوب یخنا میدوختن پیشا سای که جز زیاد میگره، باز میگه خانی فلانی آباد که نقدر جز آوردن، بگو یک خانیش آباد، باز این خوش و خیل شیخ بگفتی از خودم است، خانی خودم بگو آباد.
صدای محبوبه باشنده 40 ستون کابل را شنیدید که تقریبا بیشتر از 40 سال قبل عروسی کرده است و میگوید در سالهای قبل به خاطر تهیه جز دختران اونقدر مصرف زیاد نبود و خانواده ها به اندازه توانشان برای دخترانشان جهیز تهیه میکردند. سکینه باشنده ولایت کاپیسا زن دیگری است که از رسم و رواج جهیزیه در چند سال قبل و اینکه خودش در آن زمان چگونه جهیز برایش تهیه کرده بود میگوید.
منطقه ما پیش فقط چی میدوختن؟ از این تاپایی که نیست صندوق استرس تاپا از اون ما خودم دوختیم، بندش میکردم سر تخت خود، سیت دریشی میدوختم تاپایی بند میکردم ریش کلیم، اون ما بی جنجال بود، مثلا پایین پای شش رو پتارش میگرفتی اینقه میامد میششتی میدوختی نگراف دازار پا مرد پردر مرد جامعه دادود، فقط دو جوره کالا برای مکدازم بچیم پیش کالای استرش زری بود، ما را در تن مکداز خیستو چادری در سر مکداز یک شالک سر بپرتا های شالک های زری دار خیستش بابدی خلاص نه تلا بود نه ملا آلک بود مردم آره تکه تکه میسازند.
با گفته تعدادی از مردم اکنون رسم جهیز بردن دختران به خانه شوهر نسبت به سالهای قبل تغییر کرده است. اینکه حالا چی تغییرات در بردن جهیز دختران نسبت به چند سال قبل دیده می شود در این باره میرویز باشنده ولایت کابل توضیحاتی دارد.
میل دختر بچه را پیش از عروسی مجبور می سازد بیا که بریم به خرید جهیز، چوری بگی و گوشواره بگی و چمکلی بگی و توق بگی، غیر از اینکه برای خود دختر 20 جور 30 جور لباس می گیرند، به خش قوم از دختر، به خش قوم بچه لباس میخرند که ما سیالی داریم، شریکی داریم، فلانی با ما آورده بود، باز بعد از اون میبرش در چینی فروشی، بعد از عروسی سعی کنی که کلان یک موتر لوری را جز پر کرده میاره، چند تخت قالین، این ماشین کالاشویی، یخچال تا تناب کالا، بکس است، بکس است، بکس است، کایران بونی، فامیل دختر بسیار دیگه افتخار میکنه که اینه ما جز آوردیم، در حالی که پسر از او بچه میگیرن از داماد کو داماد او ابدی دیگه قزار میمونه. به نظر من بسیار یک کار خراب است، مهمی نیست که چه رقم جز بیاره، باید از دختر پرسان شوه که بچم آیا تو رضایت داری نداری، او دختر بیچاره در قلم اولش خبر نیست که چند فروخته شده که خودش یک خوشونت است. ما از فامیل محترم خواهش میکنیم که به این کارشان دخترشان هیچ وقت خوشبخت نمیشه.
میرویس میافزاید بسیاری از خانواده ها خوشی اولادشان را مد نظر نگرفته، صرف پولی را که از داماد میگیرند با آن فکر میکنند. میرویس گفت که بیشتر خانواده ها کوشش میکنند همان جهیزی که برای دخترانشان میخرند نسبت به دختران اقارب و دوستانشان بیشتر باشد، تا مردم برایشان بگویند که فلان کس در جهیز دخترش بسیار کالا، فرش، ظرف و طلا خریده بود. از سوی دیگر تهیه جهیز برای دختران در میان دختران ترکمن نسبت به همه اقوام در این کشور بیشتر است. تویانه یا قلین دختران ترکمن از 10 لک افغانی تا 60 لک افغانی بوده که نقدن از داماد اخذ شده و مقدار آن صرف جهیزیه دختر می گردد. شهناز یک تن از زنان ترکمن درباره رسم و رواج جهیز دختران ترکمن می گوید.
قلین بلند به خاطر است که جهیز می ته از قالین گرفته تا پردای قالین، بالشتای قالینچه‌ای، پردای عادی که خود دختر با دستای خود می دوزه و یا قالینایی که می بافه سر پرده یا است که می کنه، چند جوره لباس است، 10 جوره، 15 جوره، 20 جوره، مگر تکای بسیار قیمتی. امی یک الماری یک بسیار مقبول است که در این الماری خینه، صابون، سامان آرایش، لباس کلش قاد کرده منظم در این مانده میشه. امی لباس هایی که یک مقدارش در الماری مانده میشه چند جوری ازی به شکل در اطراف خانه میخ زده میشه و در میخ تار از یک کنج خانه به دیگر کنج خانه توسط تار از یک میخ به میخ دیگر که وقت واسه میشه سر امی تار لباس ها انداخته میشه. دختر یک لباس بسیار مقبول از خانه پدر خود میره که شکل قصبه میگن که بسیار مقبول جور میشه با چادرهای ابریشمی رنگارنگ و نقره. فرش و ظرف که در اتاق دختر است همش مربوط به دختر است که دختر جیز آوردم ره.
شهناز همچنان افزو زمانی که دختران ترکمن عروسی شده و به خانه شوهر می روند بعد از 10 روز به کار قالین بافی شروع کرده تا به گفته وی همون پولی را که به خاطر جیزیش مصرف شده دوباره از طریق قالین بافی پیدا کنند.
2 روز 3 روز بسیار که باشد 10 روز اگه دختر در اتاق خود می باشد. وقتی که مراسمشان ختم شد دختر به سر کارگاه قالین میره و شروع میکنه از همون قالین که اگر نام گذاشتن برش نقشیش برش میدن میبافن و اگر کارشان نیم کله بود همراه فامیل داماد شروع میکنه. خوشوش باشه، ننوش باشه، خانمی برایش باشه، شوهرش باشه، شروع میکنه با قالین بافتن.
به همین ترتیب چند پیش زنی در ولایت غزنی به خاطر نبردن جهیز و طعنه و کنایه‌ای که از این بابت از سوی خانواده شوهرش شنیده است دست به خودسوزی زده بود. خواهر این زن که همراه با او به خاطر تداوی به شفاخانه سوختگی استقلال به کابل آمده بود در مورد خواهرش گفت:
این شریم خود سوختم نه خودش. وقتی عروسیش که بود خرج مصرف کاکام گرفت. دیگه که ما اینجا رفت آمد نبود. زتی دم لازتانم داد شویش هم نبود. زتی دیگه این گفت از یال که مرگ خوبی است. پدر جات مصرفش کاکاش گرفت. خرج مصرفم بول زیادیت داشت. جز میز هیچ چیز نبود. هیچ چیز برش تیار نکرد. وقتی که عروسی کالای دامادش ندوخت، ندوخت گرفت برش. او را میگه چی میگه هیچ نون نداد. دیگه چه مت خواب چو بروش رفت. خوشش زیاد تا نمیداد دیگه مو بود خدا درد. از یالت که مرگ خوبی است. اول وضعش خراب است. نه شفاخانه بستر است. کل جونش سوخته. رویش، گردنش، دلش، پایش کلش سوخته. اولاد نداره. 4 سال میشه که عروسی کرده.
حاجی نورالدین باشنده دهمزنگ کابل میگوید رسم و رواج های ناپسند مثل جیز بردن دختران همش کارهای نمایشی بوده و میتواند آینده اولادها را با جار جنجال های مواجه بسازد.
جدایای فامیل ها میشه و بخت مدت بچه و دختر که شاه و عروس میباشه بین از اونا کشیدگی ها برابر میشه. وقتی که دوستی انسان میکنه و دختر خود بند سرفراز در خانه بختش رایی کنه که سبا روز باعث تانه خوری و دختر نشه که خوشوش بگه که بابه تیتو کد ننش بگه که جیز دو سر رایی تو کد کشیدگی ها پیدا میشه، بدبختی ها پیدا میشه. ما 7 تا دختر به شوهر دادیم، به اختیار خانه بچه خیل گذاشتیم. مثلا توی دختر قوم خیش ولوس قریه را نان نمیتم. اگر نان بتم شاید به بچه خود نان بتم. تو یانه خو 1-6 پولی شرام که ما گرفته باشیم سر 7 تا دختر. ولی جیز چیزی که از توانم شده، از قدرتم شده، مادرشان برشان تیه کرده، برشان داده.
اما در شماری از مناطق و ولایات افغانستان رسم جهیز دختران و اخذ تویانه گزاف در آن مناطق کمتر شده است. این که چطور در این باره شکریه باشنده ولایت میدان وردک که خود نامزد است میگوید:
خودم نامزد هستم. در فامیلای ما هر قسم رواج است که به دختر خود خودشان میگیرد. دلشان طلا گرفت، کالا گرفت، جنس گرفت یا نگرفت، اون ندر به خود فامیلا. همی دوسته قوم ما دوسته فامیلای ما متود حد پیمان کردن کمه قسم باید باشه. یکی در عروسی هم در هتل اگر کنن 2 لک یا 3 لک جریمه است کسایی که بکنن. فعلا همی 1-2 تا قالین گرفتم، ماشین کالاشویی. خب لباس زیاد نمیگیرم چون دیگه مودش رو بر روز تغییر میکنه.
خانم شکریه میافزاید قبلا در خانواده آنها نیز جهیزیه زیاد رواج داشت و هرگاه دخترانی که جهیز کمتر به خانواده شوهرانشان میبردند مورد طعنه فامیل شوهر قرار گرفته و حتی به جدایی دختر پسر تازه عروسی شده می انجامید. به همین گونه حاجی رسول محمد طعنه باشنده ولایت خوست میگوید تویانه گزاف و مصارف جهیز دختران در آن ولایت خیلی زیاد بود، اما در این اواخر تصمیم گرفتند تا این مصارف را کاهش دهند. این که چرا به این کار اقدام کردند آقای تنهی در این باره می گوید:
در این اواخر بلوار بسیار بلند رفته بود، مثل که دختر را بپروشی مثل یک مال واره که چبر که قیمتش چقدر بلند است چقدر کم است، به این شکل یه موضوع جریان داشت. مثلا یک نفر وقتی که نامزد میشد ای امو بلوار نمیتونست که پرا کنه یا پیدا کنه، بالاخره میرفت به خارج یا به ایران یا به ممالک عربی و بالاخره مزدوری کنه 5 سال 7 سال 6 سال 10 سال تا او پیسه را جمع کنه، بالاخره این جگه را بروشی کنه و صاحب فامیل شود. تمامی بوج بود سر ما. این تصمیم اینا گرفته شد تقریبا از 5 لا گرفته تا دلکه اینا میقدر یانه.
با توجه به اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است، مسئله جهیز از دیدگاه اسلام نیز کار حتمی نبوده، بلکه مربوط به سلیقه و وضع اقتصاد هر فامیل می باشد. مولوی قیام الدین کشاف، یکی از علمای دینی افغانستان در این زمینه، گفت
اسلام به خاطر زن حق مهر را تعیین کرده و حق مهر هم معین نساخته که تا چه حد بوده باشه. یعنی میتونه که یک آدم در مهر مال فراوان بده، اما ای که آمدیم به نام جهیز که حتما باید اولیاء زن به نام جهیز چیزی را به زن بده که او را ببره به خانه شوهر و فامیل شوهر به اساس جهیز خوش شوند، ای در اسلام کدام چیز معینی نیست، کدام چیز ضروری لازمی و واجبی نیست. استحسانا درست است، یک ترحم از یک عاطفه است که اگر پدر و یا کاکا و یا برادر کلان و یا اولیاء دیگر دختر چیزی را احسان میکنه، امرای دختر و او را میته که به خانه شوهر ببره، درست است. ولی در اسلام مجال بریزی نیست که اگر جهیز بده او زن زارش خوب باشه و شرعی باشه، اگر جهیز نداد یک کار شرعی را فوت کرده. این قسم نیست در اسلام.
با گفته شماره از مدافعان حقوق زن در این کشور، سهمگیری فعال علما، روحانیون و رسانه ها در امر کاهش این مسائل مؤثر خواهد بود. رسم و رواج جهیز، درخواست تویانه گزاف، ازدواج های اجباری و بد و بدل دختران در حالی در اکثر نقاط افغانستان رایج است که حقوق بشر و دیگر نهادهای اجتماعی که به خاطر اعاده حقوق زنان کار می کنند، بر تساوی حقوق زن و مرد و انتخاب همسر بر رضایت دختران تاکید می کنند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام، با روزای صحت و سلامتی شما میپردازیم به نشر مطلب امروزی هوای تازه. در این هفته خواستیم در مورد نهادهای جامعه مدنی جوانان و نقش دولت در او را به بحث بگیریم. پس امید با ما تا آخر برنامه باشیم.
گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می‌سازمت، ای وطن می‌سازمت، آخر خودم می‌سازمت، ای وطن می‌سازمت.
جوانان عزیز، امروز افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر چشم به انتظار اجتماع و فعالیت‌های مدنی جوانان است. بنابراین جوانان باید در بازسازی کشورشان سهم فعال داشته باشند. اما چیگونه؟ قسمی که همه در جریان هستیم، افغانستان پس از سپری نمودن چند دهه جنگ، اکنون حضور گسترده نهادهای جامعه مدنی را با خود دارد که برخی از این نهادهای جامعه مدنی به خاطر رشد و اصلاح افکار جوانان در هر گوشه افغانستان فعالیت می‌کنند. تعدادی از مسئولان نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نقش این نهادها را پل میان مردم و حکومت خوانده، اما انتقاد میکنند که حکومت زمینه را طور فراهم نکرده تا آنها این نقش را به درستی ایفا کنند. چند پیشان وزارت اطلاعات و فرهنگ و معینیت امور جوانان کنفرانس 3 روزه را به نام نهاد جامعه مدنی برگزار کردند. ای که هدف از ایجاد او چی بود، بیاین که از تیمورشاه اساقزی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور جوانان بشنویم.
بی جامعه مدنی جوانان افغانستان است که در قدم نخست از شهر کابل گروپ 100 اعلان موجودیت کردند که به حمایت تکنیکی معینیت امور جوانان که نه به شما مراجعه کردند که ما میخواهیم یک جامعه مدنی جوانان افغانستان به خاطر دموکراسی، آزادی بیان و حقوق زنان و تامین صلح در کشور ایجاد بکنیم، که ما در بخش‌های مختلف همونطور که دیگه نهاد همکاری تکنیکی میکنیم، ازش تیم که به نام قرار بدیم، مطبوعات در بخش شمرشان همکاری بکنیم، و همچنان بعض شخصیتایی که ضرور بود که دیگه بیای بر جوانان در بخش دموکراسی و حقوق زنان، آزادی بیان و سایر موضوعات لکچر بدن، در آینده هم از کمک‌های تکنیکی و امنیت امور جوانان همونطور که سایر سازمان‌های اجتماعی برخوردار هستند هم برخوردار خواهند.
بر اساس ماده 35 قانون اساسی افغانستان، ادبای کشور حق دارند برای دسترسی به مقاصد مادی و معنوی به شکل جمعیت و انجمنها منسجم شوند. عده از اعضای نهادهای جامعه مدنی در کشور از معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان از دولت شکایت دارند. آنها میگن که تا حال معینیت امور جوانان برای جوانان در طول این مدت کار موثری را انجام نداده. به باور یکی از این نهادها، معینیت امور جوانان از خود ابتکار نداره و از اونا تقلید کرده چونی نهادهای را برای جوانان رو اندازی میکنن. در این مورد ماریا تو داخل رئیس نهاد هماهنگی جوانان گپایی داره که مشنویم.
ما به او جرگه گفته نمیتونم به خاطر که ما دیدم چند تن از دولت بودن که گرد هم آمده بودن و به نام جرگه و همین پروگرام ما اینا یک بحث داشتن و تا جایی که من نفهم گفته های موهین با گفته های حضور کسایی که در او جلسه داشتن فرق بسیار زیاد داشت، ولی ما او را به خاطر تقدیر نمی کنم که اونا هیچ جوانی را با خود نداشتن که نماینده بخش جوانان را با خود داشته باشن. اونا صرف اشخاص و کسای دولتی بودن که گرد هم آمده بودن و پروگرامی که عین مربوط ما میشه اونا کاپی کرده به مردم میگفتن. یک خودش اینمی حالت یک بی‌اعتباری را بین جوانان ایجاد میکنه. خیم پیش جوانان سوال پیدا میشه که چند روز قبل جرگه جوانان بودن که به نام هماهنگی در خود کابل دایر شد و امروز جرگه دیگه دایر شده، این چی تفاوت داره؟ پس اینمی خود بی‌باوری شد بین جوانان. پس ایجا مسئول کی میشه؟ خود دولت میشه که بین جوانان بی اتفاقی رو برام اندازه.
اما عبدالقدوس اسدی، یکی از اعضای جامعه مدنی که به همکاری معینیت امور جوانان این نهاد ایجاد شده، میگه چون کدام حمایت کننده برای این نهاد نیافتن، بنان از معینیت امور جوانان کمک خواسته و این نهاد ایجاد کردن. او میگه
من فکر نمیکنم که یک جوان به تنهایی خود بتونه چنین کار را بکنه، به خاطر هیچ یک جوان اونقدر امکانات مالی نداره. لازم ما ایره به خود لازم دیدم که باید گروهای باشند که ما را حمایت کنند و ما خواستم به خاطر شفافیت این موضوع، ما خواستیم که معینیت چرا معینیت امور جوانان و وزارت اطلاعات فرهنگ نباشد، به خاطر که در راستای جوانان کار میکنند. اگر نه چنین کار را میتونست یک حزب سیاسی و یک نهاد اجتماعی دیگه ایران بکنند. هر ابتکار شخصی را ما نمیتونیم یک ابتکار ملی و ابتکار دولتی بگوییم. ابتکار گونا کردن یک ابتکار نهادی، یک ابتکار شخصی بوده. البته ابتکار ما جوانان که است یک ابتکار اجتماعی و ابتکار سراسری است که در عقب این برنامه حمایت از این برنامه این صاحب امور جوانان وزیر صاحب داد فرهنگ و در میشه گفت که رئیس حکومت در رسش هستند از برنامه ما حمایت میکنند. برنامه از اونها میشه بگویم برنامه فردی و برنامه ما برنامه اجتماعی و مردمی است.
برخی از اعضای نهادهای مدنی جوانان میگن که برای انسجام جوانان و کار و فعالیت بهتر اونا، شماره از اشخاص فرهنگی و دولتی از اونا در برخی محافل دعوت میکنن. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ و معینیت امور جوانان از هیچ نهاد مدنی جوانان یاد نمیکنن. بازم مالیات و تاخیل رئیس نهاد هماهنگی جوانان میگه
هر کاری که معینیت جوانان میکنن باید همه جوانایی که کار میکنه در اجتماع خود با خود اونا رو داشته باشه. پس ما قبل از اینا یک جرگه داشتیم، حداقل با اونا باید به ما میگفتن و به ما حضور میدادن در جرگه. ما میفهمیدیم که اینا به جوانا چی میکنن. و یک گفتنی دیگه هم دارم که معینیت جوانان پیش از اینکه معینیت باشه قبل از این وزارت بوده و نامش وزارت جوانان بودن، ولی رهبریش خود وزیر تقریبا سنش از 50 سال بالاتر بوده. یک کس که سنش بلند باشه و پسو احساس جوانا و ضرورت جوانا رو چی رقم در کده میتونه، وقتی که دید که کار نداره، شایستگی خوبی نداره، خود وزارت رو به معینیت تبدیل کرد. پس اینا قبلا هم ناکام بودن و امروز به می حالتی که اینا آوردن، اینا عالم ناکام هستن و بدون اینکه اینا بین جوانان به اتفاقی ایجاد کنن دیگه چیزی ایجاد کردن نمیتونه.
سوال ایجاست که چرا معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ نهادهای مدنی جوانان در برخی از مسائل مرتبط سهم نمیتن؟ آیا دلیلش این است که اونا کار فعالیت خوب انجام نمیتن یا دلیل دیگی داره؟ آقای اساقزی بازم میگه
در تمام گرده های مایی ما تمام جوانان افغانستان وجود داشته، ماهنگی هم ما کوشش میکنیم که ماهنگی خوب وجود داشته باشه و ماهنگی خوب وجود داره. تمام نهادهایی که در وزارت عدلیه، نهادهایی که قانونی ثبت و رجستر است، با معینیت جوانان که یک سر چند نهاد است که بر جوانان کار میکنه ثبت و رجستر است. و اگر هدف شما می افتی گذشته جرگی که از بر جوانان جور شد تو خونه کدام نهاد اجتماعی بود و از اهداف جرگه با جرگی که در کردن ما حمایت میکنیم، بخاطر پروژه 23 ساله و اونا گفتن که با ولایت این پروگرام در میکنیم، ما حاضر هستیم که تا اینا در بخش تکنیکی هم کاری بکنیم. دیگه کی بیا با ما تماس نگرفتن، موضوع جداگانه است، ولی منایسه ارگان دولتی هم حقوقشان مثل منایسه سایر نهاد اجتماعی اینا هم باید تماس میگرفتن. دیگه شما تو نکنین مثلا در دو تا چند نهاد که کلش نمیل ما هنگ هستن با ما، یک جرگی جوان مثلا درشته با ما ماهنگی نکردن، در مجموع بگویم ماهنگی وجود نداره. نه ماهنگی بسیار خوب وجود داره. شما میتونین بیاین نزدیک، در فلت دیگه ما برای روزی تلفن خط کردیم که بیاین ببینن که چه نهاد با ما چه با ماهنگی دارن، به موینیت رفت آمد دارن، میاین.
ایده از جوانان میگن که ما مستقل هستیم و فعالیت‌های خود مستقلانه در هر حرفه‌ای که خواسته باشیم به پیش میبریم و با باور اونا معینیت امور جوانان فعالیت و کارکردهای این گونه نهادها را دیده نمیتونن. از عطاءالله ایران عضو نهاد هماهنگی جوانان در این مورد گپ ایرم شنویم.
هدف از این از جرگه که اینا دایر کردن نیست که در میدیا خود شو کنه و رئیس جمهور خود نزدیک کنه، بگه که ما والا کار میکنیم، یعنی جوانان را جمع کردیم که تاباله ده سال هیچ نتوانسته کار بکنه. امیر قمی برای انتخابات کاست به خود به رئیس جمهور نزدیک میکنه، رئیس جمهور کاملا میفهمه اینا که علی حرکت شروع کرده، ای از خود شرمنده شده که ما یک موین هستیم، یک ما با جوانا کار کنیم، جوانا خود به سر کار میکنه، علی ما هیچ چیز نیستیم، به خاطر شرمندگی خود ای حرکت شروع کرده. ای باینده معلوم میشه که ای حرکت از این صرف نمایشی است، ما حرکت که ما میکنیم اونم معلوم میشه، حرکت از اینم معلوم میشه.
اما باز هم تیمورشاه اسحاق زئی موین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گفته ها را رد میکنه و میگه
ما فکر میکنیم که قبل از وقت است کدام قضاوت بکنند این راستا، نظر به قیدی که دارن آموارمانی که دارن، چون اگمال خودجوش جوان است. ما امیدوار استم که نتیجه خوب داشته باشم. در ظرف چهار ماه یک سال خواه دیدیم که آیا سمبولیک بوده یا کار میکنن. دیگه فعلا من نمیتونم قضاوت بکنم و نه موینیتی وظیفه را داره. وظیفه ما میست که تمام نهادهایی که در بخش جوان کار میکنن او را امایه تخنیکی میکنیم، ما همکاری تخنیکی میکنیم، از کمیت که برای کیفیت جد بیندیشن دتی و آرمانی با خاطر وطن و مردمشان کار بکنند.
شماری از جوانان ایجاد این گونه نهادها را که مستقل از دولت کار میکنند مفید و ارزنده میدانند و مخالف ایجاد نهادهای جوانان از طرف دولت هستند. ادی نیز میگن که معینیت امور جوانان صرف جوانان باسواد در چنین محافل گرده هم جمع میکنند و از جوانانی که دور از تحصیل هستند اصلا به اونا سهم قائل نیستند و از بعض جوانان در موضوعات سیاسی هم کار میگیرند. بیاین که در این مورد گپای خود جوانان را بشنویم.
اسم قدیر رساس باشنده ولایت کندوز است. به نظر ما این یک عملی است که نفع خود از جا باید تمام شود، به نفع خود خودشون کار میکنه، نه به نفع جوانا. باعث یک جوان ما خبر ندارم، امسال از این دوستای دیگری ما است که خبر نیستن اصلا از این جرگی که یا جور کردن. این جوانایی که خودشون امروز خیستن مهمی بار به شانوی خود گرفتن، پس بگذاره که ما خود ما کار خود کنیم، نه وابسته بر از جا باشیم که از پیش ما به عملای خودشون کار بگیرن و به طرفی که یا میخواین ما را سوق بکنن.
اسم عبدالرحمن منگل، یک از مسئول پانتون کابل پانزیشنال هستم. پارسال اومد یک نهاد جور شده بود، پارسال اشتراک کرده بودیم، امسال نه. بختر پارسال ما اونجا که دیدیم اون نهاد کدام نتیجه نداد، کدام دستاورد مثبت نداشتن، بختر که اینجا اومدن جوانا جمع شدن و کل جوانا با یگان تو جوانان از ولایت اومدن که ما مریضی هستیم، چوری جوان اومده، ما با نماینده از ولایت ماستیم، جنگم خیستن اونجا کل مردوم در بین جوانا جنگم بود که اتو گپا برآمد و گفتم که کدام نتیجه نمیته، اگر یار خوب بررسی نکنه و یار تعقیب نکنه و یا برشونار کدام از یار یک وظیفه مشخص برشون نده و کل از اتحاد و اتفاق نداشته باشه، فکر نکنیم این نهادهایی که جور میشه جلسه گرفته میشه از وزارت باشه از کس دیگه باشه کدام نتیجه مثبت خواهد نهاد داد.
برای پاسخ این سوال از سید مصطفی سیدی رئیس برنامه ها و انکشاف هماهنگی پلیسی جوانان در معینیت امور جوانان میشنویم.
او تعداد جوانان عزیزی که ادعا میکنن معینیت امور جوانان کار نکرده دقیقاً دور از واقعیت هم است و این گناه بزرگ هم است. یک تعداد متاسفانه بسیار منفیگرا هستند، یک تعداد از بزرگا جوانان را تنها متهم نمیکنیم، از بزرگا ایمان وقتی بر رسانه ظاهر میشن کارکردهای 10 ساله دولت ما را هم نقد میکنن و نادیده میگیرن، مطلقاً میگن که هیچ کار نگرفته، در حالی که 10 سال پیش همی رسانه‌ای که امروز وجود داره وجود نداشت. درست جوان ما به اینترنت و به تحصیلات عالی بسیار تعداد کمش دسترسی داشت، همی ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی، پانتونا، دانشگاه خصوصی، مکاتب خصوصی خودش گواهی از این است که سطح به اصطلاح تقاضای جوان و مردم هم بالا رفته و سطح زندگی هم تغییر کرده. خود بحث جامعه مدنی او کسایی میتونن سهم داشته باشن که با سواد باشن، تحصیل کرده باشن. او جوان که اصلا مکتب نرفته یا سطح تعلیمش بسیار پایین‌تر است، سطح تحصیلش پایین‌تر است. وقتی که در جامعه مدنی هم سهم داشته باشه، چی درد را میتونه دوا کنه؟ ما برای جوانای دیگه که مثلا سواد محروم ماندن یا از ادامه تحصیلات عالی یا نیمه عالی نظر به عوامل یا مشکلات باز ماندن، برنامه‌ای دیگه داریم. یعنی هر جوان به کاتگوری خاصش ان شاءالله که به نظر گرفته شده.
خب، عرفا و گپاره خوشونیدیم و این نگرانی در بین جوانان وجود داره که از اونها در مسائل سیاسی و دیگر مسائل سوء استفاده میشه و ایده هم نگران این وضعیت هستند. پس برای راه حل این معضله و ای که جوانان کدام راه و روش انتخاب کنند تا شکار این گونه حرفا نشوند، از حمیدالله زازای مسئول عمومی مدیوتیک یا مرکز رسانه‌های اجتماعی افغانستان میشنویم.
یادداشتم و مشوره‌ام برای جوانایی هستند که شما حق دارین، این حق براتون قانون اساسی افغانستان دادن، این حق مطابق به ارزش‌های دموکراسی برای شما تضمین هستند و این حق حق انسانی شماست. بالاخره پیش از اینکه شما برین عاطفی و بسیار هم خوشباورانه با یکی از که مسئول فعالیت‌های سیاسی اجتماعی فرنگی سر یک جاش بود، فقط یک مقدار خود زحمت بتین، بررسی کنین با تیمی که شما یک جا میشوین که ظرفیت تیم چی است، میلان فکری تیم به کدام طرف است، این تیم یا این اتحادیه یا این اسوسییشن و انجمنی که موجود هستند چی میخواین، اهداف از یا چی است، مقاصد از یا چی هستند، آیا یک حرکت سیاسی است، یک حرکت اجتماعی است، حرکت فرنگی است، چه نوع حرکت است. ببینین به پیش خود یک لیست کنین. اگر اونمو ممیزات اونمو خواستها در یکی از اجتماعات که در کشور هست شما او را لازم سلیقه‌تان پیدا کردین، شما برید به مترف. در غیر از این شما شکار حوادث و سلیقه ها و ایدئولوژی ها میشین که بالاخره با موانع مواجه میشین و سکوت در حلقه شما به وجود میاد که این خودش یک مقدار ممانعت بزرگ است و یک جفای بزرگ است در حق جوانی که میخواد که بیشتر بیاموزند، بیشتر تلاش کنند و بیشتر کوشش کنند.
جوانان عزیز، برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید و تا نشر برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com